أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدير وتشكر مكنيم از سروران عزيزي که این فرصت کوتاه را به این حقیر دادند و از تشریف فرمایی سروران عزیز خاصه فضلای عزیزی که در محضرشون هستیم، عید سعید غدیر را به تمام پیروان اهل بیت، خاصه عزیزانی که در این مکان مقدس خدمتشون هستیم، تبریک و تهنیت میگویم. بحثی که قرار بوده که در خدمت عزیزان داشته باشم، خواهران گرامی و برادران عزیز، آیات غدیر هست یا غدیر در قرآن کریم هست. در جلسه‌ای که در جای دیگر خدمت عزیزان من داشتم، عرض کردم که آیات فراوانی در شأن امیر مؤمنان علیه السلام نازل شده و حتی بعضی از آیان سنی ها نوشتن که آیاتی در این بین هست که خاصه امیر مؤمنان را در نظر دارد. احدی از اهل بیت در اون مشارکت ندارند. در رابطه با ولایت امیر مؤمنان چند تا آیه است که برخی از این آیات پیش از غدیر نازل شده و بعضی از این آیات در ماجرای غدیر هست. یکی از اون آیات آیه اکمال، یکی از اون آیات آیه تبلیغ، یکی از اون آیات آیه سأل سائلون به عذاب واقع. این را من به عنوان مقدمه خدمت عزیزان عرض کنم که عظیمترین حادثه‌ای که در تاریخ اسلام به وقوع پیوست قضیه غدیر بود. یعنی بعد از بعثت پیغمبر حادثه‌ای عظیمتر از غدیر ما نداریم. لذا تعبیری که معصومین علیهم السلام دارن از غدیر به عید الله الاکبر، عید فطر داریم، عید قربان داریم، جمعه را داریم، چهار تا عیده، اما وقتی که به عید غدیر میرسد عید الله الاکبر تعبیر میشه. طبیعی است که باید هم عید الله اکبر باشه. ثمرات و زحمات پیغمبر باید به ثمر بنشینه که شیرینی این زحمات را به کام آیندگان تلخ کردند. واقعیت است. واقعا ولایت امیر مؤمنان را گذاشتن که در کام مسلمان ها شیرین بیاد، یا اینکه ممزوجش کردن با تلخی ها در حجت الوداع بود در سال دهم. پیامبر یک فراخوانی حجی را برای مسلمان ها داشت، افرادی را فرستاد به تمام مناطق که همه برن به طرف مکه. یه همچون فراخوانی در تاریخ اسلام نبود. پیغمبر 13 سال در مکه که بود، همچون فراخوانی هایی نبود. 10 سال در مدینه بود، یک چنین فراخوانی نبود. اما در سال دهم میبینید که در تاریخ میخوانیم و میخوانید که یه همچون فراخوانی پیش آمد. امیر مؤمنان علیه السلام اون سال، همطور که استحضار دارید، در مدینه نبودن، در یمن بودن. حتی پیام به امیر مؤمنان رساندن که حرکت کن، بیا به سوی مکه. پیغمبر اسلام حرکت کردند به طرف مکه، اعمال عمره را انجام دادند. در منا، در مسجد خیف، آقایون که تشریف بردند، در کنار جمرات، یک مسجد بسیار عظیمی هست، تاریخی هست، که پیغمبر معزز اسلام در اون مسجد چادری زدند و اونجا بودند و خطبه خواندند. بعد نوبت به عرفات میرسد. پیغمبر در عرفات خطبه میخواند. بحث از خلفای پس از خود را پیش می کشد که یک مرتبه سر و صدا و غوغا به وجود می آورند. من گاهی وقتا در قضیه کربلا که فکر میکنم، وقتی که امام میخواست صحبت کنه، عمر سعد دستور داد که سر و صدا ایجاد کنید تا سخنان امام بر دل کسی ننشیند، این همین ماجرا هدایت شده بود. اینها در عرفات، اگر بگیم این ماجرا در عرفات اتفاق افتاده. جابر ابن سمره میگه که کنار پدرم نشسته بودم، چون بعضی ها این را در مسجد میگن، شأن و نزول این حدیث هست. جابر ابن سمره میگه که پیغمبر پس از بیانی که داشتن فرمودن که الائمتو من قریش، بلایی که سر این حدیث در آمده است این که یکی این که نگذاشتن پیغمبر حرفشو بزنه، سر و صدا ایجاد کردن. جابر میگه که صدای پیغمبر یه مقدار آهسته شد. از پدرم پرسیدم که پیغمبر چی گفت ماجرای سرپرستی امت بعد از پیغمبر بود. بالاخره این رهبران، این خلفا فرمود اسلام عزیز است تا 12 خلیفه بین اونها هست. اصل حدیث اینه. به زبانها به تعبیرات مختلفی هم آمده در کتابای سنی و شیعه، اتفاق دارن بر این که این حدیث بوده از پیغمبر لا یزال الاسلام عزیزن الا مکان، مثلا 12 تا امام بینشون هست یا خلیفه، چون هم خلیفه هست هم امام هست. که نگذاشتن که ادامه پیدا کند حرف پیغمبر، سر و صدا ایجاد کردن که مفهوم نشه در جمع که پیغمبر که این 12 خلیفه کی هستند، چه طایفه هستند، چه گروهی هستند. پس ببینید وقتی که پیغمبر در سال 10 صحبت از خلافت و ولایت، چون حجة الوداع بود دیگه، یوشکو زود است که مرا دعوت کنن، به دعوت خدا لبیک کنم و برم. خب حال پیغمبر میخواد اون کسی را که لیاقت و شایستگی این را دارد که بعد از خودش خلافت و امامت و رهبری و سرپرستی و جانشینی امت را به عهده بگیرد بیان کنه، حال وقت تلاش منافقانه که نگذارند این مسئله اتفاق بیفته، حتی گفتنش را هم نگذارند. مسلمان ها از اطراف اومدند میخوان آخرین سخنان پیغمبر را گوش کنند. حال میرسید به این مسئله که والله یعصمک من الناس، یعنی چه؟ اینا کیا بودند؟ کیا بودند که اسمشون را صحابه گذاشته بودند و این تلاش های علیه پیغمبر را یکی پس از دیگری داشتند که پیغمبر را ناموفق بذارند در این جهت؟ دو قطعنامه علیه مسلمان ها در مکه نوشته شد، یکی در اول بعثت بودن، اول که نه چه عرض کنم بعد از دعوت علنی پیغمبر، و قطعنامه ای که علیه مسلمان ها نوشته شد که منجر شد به اینکه به اشاره ابو طالب پیغمبر و مسلمان ها برن در شعب تا از جزند دشمن در امان بمانند، این قطعنامه نوشته شد مشرکین علیه پیغمبر و مسلمانان و بنی هاشم. این خیلی عجبی نیست در کار. چرا؟ چون بالاخره اینها مشرک بودن و نمیخواستن که این دین پا بگیره. اما اون قطعنامه‌ای که بعد نوشتن، قطعنامه‌ای که علیه پیغمبر و بنی هاشم نوشتند، اون چرا دیگه؟ تاریخی میشه اینها رو فراموش کنه؟ کیا بودند؟ چند نفر بودند؟ کدوم سال بود؟ کجا بود؟ کجا رفتن این قطعنامه را؟ علیه بنی هاشم؟ نه، علیه خاندان پیغمبر نوشتند و امضا کردند. حالا اونها دیگه قسم به چی خوردن نمیدونم، چون قبلی قسم به لات و عزا خوردن، اینها قسم به کی خوردن که اگر پیامبر از دنیا برود به هیچ عنوان نگذاریم علی ابن ابی طالب سر کار بیاد. خب این قطعنامه بود دیگه. خب به تعبیر یکی از دوستان در کتاب میگفت که پیغمبر گرفتار، تعبیر منه، گرفتار دو فشار شده بود، یک فشار از طرف آسمان، یک فشار هم زمینیان. پیغمبر در این وسط. خب پیغمبر در مکه نموندن، بعد از جریان حج سریع حرکت کردن مکه را به طرف مدینه. چرا این سرعت عمل؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که مسلمانان که میخواست پیغمبر در یک جا اینها رو نگه داره از اونجا دیگه متفرق نشن. رو تقریبا جحفه چهار راهی بود که از اونجا دیگه قسمت تا جحفه همه مسلمانها یک مسیر و یک راه رو داشتن، از اونجا دیگه قسمت میشدن. پیغمبر میخواست این مسئله مهم را، چون قبلا عرض کردم یک اشاره شده بود، واهمه پیغمبر این بود که قبول نکنن، زیر بار نرن. خلاصه پیغمبر وقتی که به نزدیک جحفه، یه وقت یادم میاد ما رفتیم جحفه، خواستیم بریم مسجد غدیر را، چون اونجا این مسجدی هست نزدیکا، مسجد غدیر را ببینیم. مهمترین حادثه اسلام که در اونجا اتفاق می افتد، اونقدر این قضیه لوس می شود، نمی فرمایید، که حتی کسانی که الان می خوان برن برای مکه و مدینه، دیگه اصلا اون جاده، اصلا دیگه اون جاده نیست، نمی فرمایید، اون مسیر طریق الهجره دیگه نیست، اون مسیر دیگریه. تا بدر و غیر بدر و اینایی که در وسط راه هست، کسی اصلا به اینها توجه نداشته باشه، که مهمترین ها حدیثه قدیره. جالب من برای خواهران برادران عرض کنم که نزدیکی های جحفه شاید 2-3 کیلومتر تا جحفه راه داشته باشه، نه مسجد جحفه که محل میقات باشه. یه زمینی بود کفی نبود، اونطوری که در تاریخ هست کفی نبود، شیب داشت به طرف پایین، آبی کنارش بود، اون سرزمین خم بوده، آبی هم که در کنارش بود و غدیره، غدیر آب کم رو میگن، آب کمی که در خم بود. پیامبر در موقع بازگشت، من ببینم این عبارت رو اولم بخونم، وقتی که به اون منطقه رسیدند، در تاریخ هست که یک دفعه دیدن پیغمبر سنگین شد به گونه ای که مرکب پیغمبر نشست و زمین نشست، گویا یک فشار سختی بر پیغمبر نازل آمده بود. تعبیر این است که بله ببینم، درست اون وقتی بود که در حال تلقی وحی بود پیغمبر از طرف خداوند متعال توسط جبرئیل. یک دفعه پیغمبر فرمود که شطور مرا بخوابانید. تا تبلیغ نکنم از اینجا نمیرم. به تعبیر ما میخکوب شد پیغمبر در اونجا. از ترس خدا به خود می لرزید. اینم حالت دومی که از پیغمبر نقل شده، چشمانش پر از اشک شده بود. بسیار حالا چند نفر شرکت کردن اونجا؟ عزیزانی که در این جلسه با شکوه شرکت کردند، بعضی ها نوشتن 100,000 نفر شرکت کردند. 120,000 هم نوشتند. 124,000 هم نوشتند. امام صادق علیه السلام این جمله زیبایی دارد از ایشون، فرمودن که ده هزار نفر، این عبارت بخونم اگه بخواید یادداشت کنید، العجب مما لقی علی بن ابی طالب، شگفتا مای تعجب است امیر مؤمنان چی از دست اینها کشید. که چی؟ کان له 10,000 شاهد، 10,000 شاهد داشت اما نتونست حق خودشو بگیره. برای اثبات حق چند تا شاهد در محضر علم فضیلت هستیم، در محضر عزیزان هستیم، خواهران برادران اهل کمال ارباب فضیلت، برای گرفتن حق چند تا شاهد نیاز داره؟ 2 تا شاهد. فرمود ولم یقدر علی اخذ حقه و الرجل یأخذ بحقه بشاهدین. این چی بود؟ امام هم اشاره به این دارد که 10,000 ظاهران بیشترن. حالا شاید دیگه تهموندش 10,000 چون ادهی رفته بودن، ادهی در مکه مونده بودن، شاید نمید. ولی تاریخ عرض کردم 100,000 گفته، 120,000 گفته، 124,000 گفته، ولی امام میفرماید این که خیلی تعجب است واقعا، اینا چقدر به امیر مؤمنان ظلم کردن. به 2 شاهد که آدم حق خودش میگیره، چجور علی نتونست با 10,000 نفر شاهد حق خودش بگیره؟ چه کردن اینا؟ خب بعد در اینجا رسول خدا بعد از اون که دستور دادن اون زمین را تمیز کنن، این عبارتی که در تاریخ آمده، دستور داد زمین را تمیز کردند، رفتند تا وسط جمعیت، از جهاز شتر دستور دادند تا اینکه این منبری برایشون درست کنند، برن بالا که اقلا همه مردم ببینن. در عین اینکه اون زمین گود بود که از اطراف مسلمان ها پیغمبر را میتونستن ببینند، کار ندارم پیغمبر چند روز اینها رو نگه داشت، چون تاریخ اینجا چیزهایی رو داره. کاری ندارم به این که گرما چقدر طاقت فرسا بود که سایه مرکبهای خودشون پناه برده بودن. بازم کاری ندارم که این غذا و آب و چجور اینها تأمین شد برای اینها. پیامبر یک جای اینها را گیر انداخته بود که یادشون نره قضیه. که هر وقت یک وقت با یکی از اسرا داشتم از خرم‌آباد برمیگشتم، گفت حاجا به خدا قسم هر وقت من دوران اسارت یادم میاد مو بر بدنم راست میشه. پیغمبر اینها را در جایی گیر انداخت که دیگه یادشون نره. گرما، گرسنگی، بی آبی، تشنگی، دوری راه، تازه اول راه بود تقریبا. در جایی اینها را خلاصه گیر انداخت که دیگه یادشون نره. پیغمبر چی میخواد؟ چی میخواد بگه؟ در عرفات که نگذاشتن پیغمبر صحبت کنه، در منا که مردم گرفتار کار خودشون بودند، اما اینجا دیگه گرفتاری دیگه نیست، اینجا باید حرف دل پیغمبر دیگه گفته بشه. خطبه‌ای که امروز هم دیدم در آستانه داشتن میخوندند، یه خطبه بسیار عجیبیه. برای عزیزان من عرض کنم، نگاه کردم من در این خطبه، پیامبر 56 مرتبه مردم مخاطب قرار دادند. شما ملاحظه میفرمایید خطبه را؟ هیچ خطبه ای از خطبه های پیغمبر اینطور نیست که اینقدر پیغمبر مردم مورد خطاب قرار داد. معاشر الناس، معاشر الناس، معاشر الناس، یه خط معاشر الناس، سه خط معاشر الناس، ای مردم، گروه مردم، ای مردم. پیغمبر در این خطبه 25 مرتبه درباره ولایت امیر مؤمنان صحبت کرد. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، 25 مرتبه درباره ولایت علی ابن ابی طالب بحث داشتن. پیغمبر در این خطبه 37 مرتبه نام علی ابن ابی طالب برده به صفاتی از صفات امیر مؤمنان. پیامبر درباره امام زمان که میرسه 25 مورد راجع به امام زمان بحث داره، از اوصاف امام، از ذات امام، حرکت امام، نهضت امام. خب ببینید، چون اینجا منبر نیست، جلسه دوستانه هست، من عرض کنم در این خطبه پیامبر ببینید درباره علی چه تعبیرهایی کرده. یک، برادر. دو، وصی. سه، خلیفه. چهار، امام بعد از خود. 5، علی را همانند هارون خوندن. 6، ولی. 7، مفترض الطاعه. 8، هادی به حق. 9، عامل به حق. 10، از بین برنده باطل. 11، اولین مؤمن. ببینید پیغمبر جمعیت را برد روی سوابق امیر مؤمنان، که امیر مؤمنان در این 23 سال چه تلاشی کرد، چه جهادی کرد، چه خون دل خورد. فدوی رسول خدا چیزایی است که در خطبه اشاره شده. در این خطبه میبینید پیغمبر این نسب را
به خدا نسبت چند بار ملاحظه بفرمایید. این خود من دوست دارم که خواهران و برادران، بلخص عزیزان روحانی و سروران، این خطبه را چند جلسه در ماه محرم ازش استفاده کنند، چون غدیر تازه گذشته. این که پیغمبر این مسئله را به خدا منتسبش میکنه، من اورده بودم اما متاسفانه یادم میره، گذاشته بودم کنان که بیارم بعضی قطعهاش بخونم براتون. پیغمبر در چند مورد این قضیه را هست انتساب به خدا دارد. اگه اون جریان پیدا کنین برای من خیلی خوبه که حضرت من الله میگه. این چون در آخر هست که بعضی اعتراض میکنن من اندک او من الله، میفهمید که من اللهه. همونطوری که نصف من از طرف خداست، نصف خلیفه من هم از طرف خداست، امامان بعد از او هم از طرف خدا هستند. خب بفرمایید این که بهترین مرد بعد از پیغمبر هست، ثقل اصغره، امین خدا روی زمینه، حاکمان از طرف خدا. بفرمایید این که حافظ علم رسول خداست، قاتل ناکسین و قاستین و مارقینه، عزیزترین مبنون به رسول خدا. و همینطور عرض کردم حدود 37 مورد شروع میکنه سوابق امیر مؤمنان را. این خطبه کاملاً راجع به امیر مؤمنان علیه السلام. دشمن بنشینه نگاه کنه، دشمن قسم خورده. دو بار پیغمبر نزدیک بود راجع به این ماجرا ترور بشه، یکی در قضیه عقبه است که از تبوک برمیگشتند، یکی هم وقتی که از بفرمایید که غدیر برمیگشتند در اون طرف هرشی، هرشی اون اسمش هست در تاریخ، خواستن پیغمبر رو اونجا خلاصه از بین ببرن تا پیغمبر دیگه سالم به مدینه نرسه. از کم این فشار که از طرف خدا و این بود که بیان کن، تبلیغ کن، این فشاری هم که از طرف مسلمان بگیم، نه حیف آدم کسی به اینها مسلمان بگیم. بسیار خوب. بعد نکته بسیار جالب، اگر مطالعه بفرمایید، نکته بسیار جالبی که در این خطبه هست این که پیغمبر بعد از این مواردی که داشتند فرمودن که بگید. خیلی زیباست. چی بگیم؟ این که یه وقت من دیدم که در مجلس وقتی که نماینده میان خلاصه میخوان سوگند یاد کنند، من به عنوان نماینده مجلس شروع کنه خلاصه اقرار گرفتن از یک نماینده که به مردم بعدها خیانت نکنی و به مسئولیتش درست عمل کنی. این همین شاید از همون اتخاذ شده هستن در جریان خطبه هست. پیغمبر فرمود که همه شماها بگید. چی بگم یا رسول الله؟ این برای چیه؟ برای این که اگر عده‌ای موقع این خطبه متوجه نبودن، صدا به اونها نمی‌رسید، اما وقتی که پیغمبر از دست جمع بخواهد چیزی بگوین، حتی اون کرولان هم بالاخره متوجه میشه قضیه چیه. فرمود بگید انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في علي. شنیدیم، اطاعت کردیم و اطاعت میکنیم، راضی هستیم، منقادیم درباره اون چه که از خدای ما و خودت درباره علی برای ما گفتی. بعدش و امر ولدهی که ائمه علیهم السلام باشد، من صلبه من الائمه نبایعو، که اینا حرفای پیغمبر تلقین کرد کلمه به کلمه سر زبان مسلمانه که همه با هم بگن. 100,000 نفر بخوان یک حرف یک کلمه رو بگن چی میشه؟ پس علاوه بر خطبه خوندن درباره فضیلت علی صحبت کردن، سخن گفتن، نام علی را بردن، اینا جای خود، حالا وقت اعراب، حالا وقت اعترافه، حالا وقت اقراره به این که من اون چه که میگم انجام دادم مورد رضایت شما باید باشد. نبایعو که به قلوبنا و انفسنا و السنتنا، دست و زبان و بعد و ایدینا علی ذلک نحیا و نموت، بعد تا آخرش. خب بعد بگید ولا نرجعو عن عهدین ولا ننقض المیثاق، نه از عهدمون برمیگشتیم برمیگردیم و نه از میثاق، میثاق رو به هم میزنیم. نطیعک، اولش خدا، نطیع الله و نطیعک و علی امیرالمؤمنین و ولی، اطاعت خدا، پیغمبر، علی و اولادش. بسیار خوب، این اقراری بود که پیغمبر در خطبه غدیر از این جمعیت حاضر گرفتند. بسیار خوب، تمام شد ماجرا؟ نه، وقتمون کم کم داره تمام میشه، اما ماجرا تمام نمیشه. بعد از اون که طبق این خطبه‌ای که عرض کردم، بعد از اون که پیغمبر این اقرار را از مردم گرفت، حالا وقت این است که به این اقرار عمل کنن. چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود که یه چادر نصب کنید ببینن مردم چیکار میکنند. چادر نصب کنید، برید با علی بیعت کنید، که اول با پیغمبر بعد برید با علی بیعت کنید. حتی زنان را هم مکلف کن برن با علی بیعت کنند، حتی زنان در اونجا مستثنا نبودن. خب سابقا بیعت با دست میشد دیگه، حالا یا دست مصافحه میکردن. بیعت زنان بیعت خاصی بود، تشتی حاضر کردن، خیلی آبی بود، دست امیر مؤمنان در آب بود، زنها آمدن دست در اون تشتی که دست امیر مؤمنان بود گذاشتن به عنوان بیعت. تا اینجا پیغمبر اینها رو خونده بود برای اینها و انجام داده بود. داشتیم می آمدیم خدمت سرور عزیزم حضرت آقای یثربی عرض کردم، سالهای سال بود من ایام غدیر ایران نبودم، امسال من ایام غدیر ایران بودم، دیدم واقعا روش کار شده ولی هنوز کمه، مردم از غدیر خبری ندارن، مردم اطلاعی ندارند. خیلی باید رو حادثه غدیر کار بشه. عرض کردم عظیمترین حادثه‌ای که در اسلام اتفاق افتاد حادثه غدیر بود و اینا اینطور منکرش شدند. بسیار خوب، بعد دیگه این جریان معروفه، اولین کسانی که جزو اولین کسانی که رفتن با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، بیعت ظاهری البته. بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي و مولا كل مؤمن و مؤمنه. خب اینا حرف کیه؟ شما میگی ولی به عنوان دوسته. علی بره به ابوبکر، عمر برن به علی بگن خوشا به حال تو علی ابن ابی طالب، تو دوست پیغمبر هستی، خوشا به حال تو. اینها آیندگان میخندن به این حرفا، لوس کردن قضایاست. پس این همه پیغمبری اصرار دارد ولایت من، ولایت علی، ولایت منه، ولایت علی. چون در این خطبه هست، من یادداشت کردم نشد از خونم، از پیغمبر میپرسن که بله که ولایه بله، وقتی که درباره اولا درباره ثقلین وقتی که از حضرت میپرسن، ایشون خب ثقل اکبر رو قرآن میگه، ثقل اصغر رو اهل بیت میگه، یکی بلند میشه عرض میکنه یا رسول الله ولاؤه کما دا. این که میگی ولیه، ببینید حرف تازه نیست، این که میگه ولیه، ولی رو بر ما معنا کن. فرمود که ولاؤه که ولایی، من هر گونه ولایتی که بر شما دارم این ولایت رو من به علی ابن ابی طالب واگذار میکنم. یه چیزی گنگی نیست که. بله، من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه، فعلیون اولا بهی من نفسه. حسانی پیدا می شود، از کسانی بودی که سرودهاش خیلی قوی بوده، حسان ابن ثابت، ولی این ذلیل شده با اینکه این اشعار را درباره ولایت امیر مؤمنان در روز غدیر خم میخواند، این بعدا حاضر نیست با امیر مؤمنان بیعت کنه. اصلا میشینه از اول کارشون خراب بوده. بسیار خوب. خب اونجاست که آیات، پس اول آیه تبلیغ نازل میشه که مفصل بحث کردن مفسرین راجع به این آیه، سنی ها چی میگن راجع به این آیه. بعد آیه اکمال نازل میشه. این دوتا آیه لابلای چند تا آیه آمده که به نظر من اگر این آیات را از این لابلا برداریم، اصلا به سیاق آیات معنای آیات را به هم نمیزنه. یکی آیه تبلیغه که عرض کردم در لابلای آیات اهل کتاب نازل شده، که سنی ها میخوان بگن که این آیه مربوط به اهل کتاب، ربطی به اون که شما میگی نداره. آیه اکمال آمده جزو آیه سوم سوره مائده قرار گرفته، که اگر بازم این آیه را اگر از این وسط برداریم هیچ ضرری به معنای آیه نمیرسونه. حالا این چرا اینجا آمده بماند، من کار ندارم. من صلاح نمیدونم بیش از این وقت عزیزان را بگیرم. قرآن مجید درباره ولایت امیر مؤمنان
آیات را بعضی آیات پیش از اینه مثل سائل سائله، اگرچه سنی ها نسبت به این آیه هم زیاد بحث دارن، ولی ملاک ما نظر اهل بیت و کسانی که هم نظر با اهل بیت هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به مسئله قدیر احتجاج نکردند. نمیدونم این برادر عزیز کتاب احتجاج را خونده یا نخونده. احتجاج مرحوم علامه طبرسی کتابی داره به نام الاحتجاج که مناظرات پیغمبر و امامان را جمع کرده. از جمله احتجاج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به محمود ابن لبید می فرماید آیا حادثه قدیر یادتون را یا به دست فراموشی سپردید؟ اینطور نیست که بنی هاشم چیزی نگفتن، نه، مرتب احتجاج می کردن ولی نیازی به انشاءالله مطالعه دارد. بله بله، این درست خانا نیست. من خواهش میکنم برای جلسات بعد یه قدری خانا، چرا پیغمبر در خطبه قدیر از لفظ نمیدونم استفاده کردن که موجب سوء استفاده دشمن، مثلا به جای من کنت مولا فعلی مولا، نمیدونم. بله حالا تشریف بیارن بعدن من میبینم چیه. کتاب اسرار آل محمد از لحاظ سندیت چگونه است؟ به هر حال چیزهایی درباره اسرار آل محمد مینویسند، اما به نظر من 100% سندیتش مورد قبول نیست. بله بله بله. چه اشکالی داره؟ اشکال داره از نظر زمان؟ نه ببینید، مسئله گفتن بله زبانی طول میکشه، اما مسئله بیعت که فرق میکنه دیگه. بله میگه در روایت مطرح شده هر کسی که کلمه لا اله الا الله بگوید از عذاب الهی. بله خلاصه این که در امان خواهد بود. و حالا این تعبیر دارد که پس سنی ها این را میگویند. جواب این است که لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امین من عذابی. بعد امام رضا چه فرمود؟ به شرطش عمل کن. بلد. این سوالات اگر ما جواب ندادیم بالاخره یک وقتی هست که اینها را انشاءالله آیون جمع کنند. و بله دیدگاه وهابیت در مورد قدیر چیست؟ اینها نسبت به آیات
که عرض کردم راجع به آیه ولایت بحث دارن، راجع به آیه اکمال بحث دارن، در تمام این موارد بحث را از این مورد میبرن بیرون و این میگه که این آیه مثلا این 9 مورد راجع به سائل سائلون داریم که نگفتن که این آیه 10 سال پیش از بله غدیر نازل شده، نمیدونم بفرمایید این که این آیه راجع به یهود است، این آیه راجع به نصارا است، این آیه راجع به آخرت است، ربطی به دنیا نداره. تا توانستن وهابیت مسئله را از حیطه به هر حال ولایت امیر مؤمنان بیرون بردن. و السلام علیکم.